صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام دوباره، علی احراری میزبان شما در برنامه حاضر هستم و در استدیو امان امیرزاده در بخش تکنیک با من است. در سطر گزارش ها میشنوید که لوی سران والی افغانستان میگوید پروسه شمارش آرای مشکوک تقریبا وارد مرحله نهایی شده و این برنامه در دو هفته آینده در کابل هم تکمیل می شود. و در خبرهای بین المللی میشنوید که سازمان غذایی جهان گفته است انتقال مواد غذایی را از طریق یک معبر جدید به غرب لیبیا آغاز کرده است. و کنفرانس بین کشورهای تمویل کننده امروز در اوکراین برگزار شد که هدف از این کنفرانس جمع‌آوری پول برای اعمار یک ساختمان بالای ریاکتور هسته‌ای چرنوبیل گفته شده است. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از مصطفی صدیقی. و حالا گوش دهید به خبرهای افغانستان از ستار فروخ.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که پاکستان به درخواست این شورا مبنی بر رهایی شماری از رهبران طالبان از حبس پاسخ مثبت بدهد. وزارت دفاع افغانستان از اتخاذ تدابیر شدیدتر خبر داده است تا در آینده از وقوع حوادث مشابه روز گذشته در مقر این وزارت جلوگیری به عمل آید. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را نیز داریم که به دنبال اخبار افغانستان ارائه می شود. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید امیدوار است پاکستان با تقاضای این شورا جهت رهایی شماری از رهبران طالبان از زندان جواب مثبت بدهد. مولوی عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان از مقام های پاکستان خواستند تا رهبران طالبان را از حبس رها بسازند.
ما امیدوار هستیم چیزی که خواسته ریاضی هستیم اونا در رابطه با ما همکاری داشته باشه. ما میتوانیم که توسط کسایی که از بند پاکستان رها میشون در رابطه با تامین صلح با ما همکاری خوب داشته باشه.
گفته می شود در حال حاضر برخی از چهره های برجسته گروه طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر در پاکستان زندانی اند. وزارت دفاع افغانستان می گوید تدابیر شدیدتری را اتخاذ کرده تا حوادث مشابه روز گذشته که در این وزارت صورت گرفت تکرار نشود. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تا کنون مشخص نشده که حمله کننده سرباز اردوی ملی بوده و یا نه، اما پذیرفت خلای موجود بوده که سبب به میان آمدن این رخداد شده است.
حتما خلا وجود داشته که چنین وضعیت پیش آمده. برای آینده تدابیر ما بسیار شدید شده، بیشتر دقت صورت میگیره در رفت آمدها، در جلب و جذبها، در همه چیز کنترل که بسیار جدیتر صورت خواهد گرفت.
یک فرد ملبس با یونیفرم اردوی ملی دیروز وارد محوطه وزارت دفاع افغانستان گردید و به ضرب گلوله دو تن از سربازان را کشت و هفت تن دیگر را زخمی نمود. اما قبل از آن که واسکت مملو از مواد منفجرش را انفجار دهد، اسفا در آورده شد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن و گرفتاری تعداد از مخالفین مسلح در مناطق مختلف این کشور خبر داده است. در اعلامیه‌ای که سوی این وزارت پخش شده آمده است که در ولسوالی اسمار ولایت کنر 12 تن از مخالفین مسلح با تعدادی از سلاح سبک بازداشت شدند. اعلامیه می افزاید که در ولسوالی های ارغنداب و ژله ولایت قندهار و ولسوالی چوره ولایت اورسکان به تازگی شمار از مخالفین مسلح در جریان عملیات نیروهای اردوی ملی کشته شدند. و در همین حال قماندانی امنیه کابل با نشر اعلامیه ای گفته است که پلیس در ولسوالی موسهی کابل دو واسکت انتحاری و یک بشکه مملو از مواد انفجاری را به دست آورده است. این بود خبرهای مربوط به رخدادهای افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را مصطفی صدیقی پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می‌کند.
سازمان غذایی جهان گفت که انتقال مواد غذایی را از طریق یک معبر جدید به غرب لیبیا آغاز کرده است. در اعلامیه سازمان غذایی جهان آمده که اکنون این سازمان میتواند از طریق این معبر جدید مقدار کافی مواد غذایی را به 50,000 نفر انتقال بدهد تا آنان بتوانند ضروریاتشان را برای یک ماه مرفوع سازند. این اعلامیه افزود که کاروان لاری‌های این سازمان دیروز از طریق تونس وارد لیبیا شد. قرار است این مواد غذایی از طریق سازمان صلیب سرخ لیبیا و غیر نظامیان در چندین شهر به شمول طرابلس مرکز این کشور توزیع شود. سازمان ملل متحد میگوید حکومت لیبیا وعده داده که کارمندان امدادرسانی می توانند بدون هیچ نوع محدودیت در مناطق تحت کنترل حکومت فعالیت کنند. اما حکومت برقراری آتش بس را در شهر مصراته در غرب لیبیا نپذیرفته است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی سوریه اوایل صبح امروز بر معترضان ضد حکومت در حمص سومین شهر بزرگ سوریه تیراندازی کردند. معترضان میدان را در مرکز این شهر اشغال کرده و نامش را مثل میدان قاهره در مصر تحریر گذاشتند. آنان خواهان استعفای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بودند. وزارت داخله سوریه گفته که ناآرامی‌ها اکنون به یک قیام مسلحانه مبدل شده است. مقامات این وزارت گروه‌های مسلح وابسته به سازمان‌های سلفی را مقصر دانسته و گفته است که فعالیت این گروه‌ها قابل تحمل نخواهد بود. در این حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید: ما به خاطر تضعیف حکومت سوریه کار نمی‌کنیم. می‌خواهیم از طریق حمایت از جامعه مدنی نهادهای دموکراتیک را ایجاد کنیم. این درست مانند چیزی است که ما در دیگر کشورهای جهان انجام می‌دهیم. کنفرانس بین المللی کشورهای تمویل کننده امروز در اوکراین برگزار شد. هدف از این کنفرانس جمع آوری پول برای اعمار یک ساختمان بالای ریاکتور هسته‌ای چرنوبل خوانده شده است. ویکتور یانوکوویچ صدر اعظم اوکراین گفت که کشورهای تمویل کننده امروز وعده کردند که فعلا 785 میلیون دلار را به اوکراین کمک خواهند کرد. امروز توانستیم 550 میلیون یورو را به منظور تکمیل کار پروژه های چرنوبل جمع آوری کنیم. فکر میکنیم این یک اقدام رقم ابتدایی است. خود اوکراین هم 29 میلیون یورو کمک میکند. در این حال خوزه منول براسو رئیس کمیسیون اروپا در هنگام افتتاح این کنفرانس گفت که برای اعمار این ساختمان به بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی ضرورت است و اتحادیه اروپا امروز 157 میلیون دلار دیگر را به این رقم افزود. رئیس جمهور نایجیریا گودلک جاناتان خواهان برقراری صلح و وحدت ملی در این کشور شده است. پس از آن که در انتخابات ریاست جمهوری برنده اعلان شد، وضعیت در شمال نایجیریا متشنج گردید. مقامات کمیسیون انتخابات میگویند جاناتان با کسب 57% از آرا با آسانی رقیبش محمد بخاری را شکست داد. جاناتان یک مسیحی متعلق به منطقه نفتخیز نایجیریا دلتا در جنوب این کشور است، در حالی که رقیبش محمد بخاری مسلمان و از رهبران سابق نظامی است. ناظران بین المللی این انتخابات را در مجموع قابل اعتبار خواندند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این ساعت. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org و حالا در ادامه این برنامه همراه ملیحه احراری باشید.
با تشکر از مصطفی صدیقی و سلام دوباره به شما عزیزان برنامه، توجه شما را جلب میکنم به سرخط گزارش ها و موضوعات این برنامه. پروسه شمارش آرا به گفته لویس رنوالی افغانستان رو به اتمام است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در رابطه به درگیری دیروز در وزارت دفاع که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت تحقیقات را آغاز میکند. تحقیقات برای ردیابی نو انجینیر ایرانی در ولایت فرا ادامه دارد. و در سوریه قوای حکومتی به سوی صدها نفر از مظاهره کنندگان در شهر حمص که گرد هم آمده بودند فایر کردند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:09 است. گزارش ها را از تحقیقات در رابطه با شمارش آرای مشکوک کاندیدان انتخابات آغاز میکنیم که لویس رنوالی افغانستان میگوید پروسه شمارش آرای مشکوک تقریبا وارد مرحله نهایی شده و این برنامه در 2 هفته آینده در کابل هم تکمیل میشود. مقامات لویس رنوالی همچنان میگویند با شماری آرا هم در مرکز و هم در ولایات به طور دقیق و شفاف انجام شده و به موارد تقلب و شکایت های کاندیدان معترض از انتخابات ولسی جرگه افغانستان رسیدگی شده است. در این حال تعداد از این کاندیدان با خوشبینی از پروسه شمارش دوباره آرام میگویند این بررسی ها نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان را که در سال 1389 انجام شد تغییر خواهد داد. جزئیات را در گزارشی از فوزی احسان میشنوید.
مقامات لوی سارنبالی افغانستان میگویند پروسه شمارش آرای مشکوک در تمام ولایات به استثنای کابل تکمیل شده است. امان الله ایمان سخنگوی لوی سارنبالی افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروسه به صورت دقیق تحت نظارت لوی سارنبالی و سایر نهادهای دخیل در پروسه شمارش مجدد آرا انجام شده است. به گفته آقای ایمان پس از ختم روند شمارش مجدد آرا در کابل محکمه صلاحیت دارد تا در مورد بررسی‌های انجام شده فیصله نهایی را صادر کند. سخنگوی لوی سارنبالی در این مورد گفت:
اطمینان می‌دهیم که این پروسه بسیار شفاف بوده. در این 14 ارگان‌ها عضویت دارند که تا به شکل خفته در به این باشماری رسیدگی صورت گیرد که در اون لوی سارنبالی هم عضویت داره و ما در اونجا نظارت دقیق می‌کنیم از این پروسه که خودشان محاکم هر ولایت قرار دارند. گزارشاتی که به ما رسیده ان شاءالله بسیار شفاف و بسیار دقیق است و در جریان دو هفته این پروسه تکمیل خواهد شد و بعد از اون صلاحیت تصمیم روشی تصمیم میگیره ما و تطبیق تصمیم آماده هستیم.
با گفته سخنگوی لوی سارنبالی به شمول نماینده های با صلاحیت لوی سارنبالی، نمایندگان کاندیدان معترض و کاندیدانی که اکنون در ولسی جرگه راه یافتند، نمایندگان جامعه جهانی، کمیسیون شکایات انتخاباتی، نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات و دیگر نهادهای دخیل در امور انتخابات ولسی جرگه از پروسه بازشماری آرا نظارت کردند و نتایج به دست آمده شفاف و قابل قبول خواهد بود. پس از اعتراضات زیاد کاندیدان معترض در مورد موجودیت تقلبات وسیع در انتخابات ولسی جرگه، بنابر پیشنهاد استر محکمه و فرمان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان محکمه اختصاصی به هدف بررسی شکایات کاندیدان معترض در خصوص تقلبات انتخاباتی ایجاد شد. پس از بررسی های اولیه اعضای محکمه اختصاصی اعلام کردند که به خاطر مشکوک بودن شمار زیادی از صندوق ها، محلات و مراکز رایدهی و موجودیت تقلب در پروسه شمارش آرا، نیاز است تا آرای این صندوق ها و مراکز بازشماری مجدد شود. در حالی که کار بازشماری آرا به مراحل نهاییش نزدیک شده است، کاندیدان معترض نیز از این پروسه استقبال نموده و میگویند اگر شفافیت در این مرحله در نظر گرفته شود، این بررسی ها نتایج نهایی انتخابات را تغییر خواهد داد. دکتر عبدالکبیر رنجبر، یکی از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان، میگوید به اساس بررسی هایی که صورت گرفته، امکان دارد 50-70% در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه سال 1389 تغییرات وارد گردد. آقای رنجبر در این مورد میگوید:
بیشتر از 50% تغییرات میآید و در بعض ولایات حدود 70% افرادی که در ولسی جرگه آل حضور دارند رای مردم ندارند. این خودش یک اقدام تاریخی است که من فکر میکنم که یک اند و عبرت خواهد شد برای انتخابات آینده، که باز هر کس شوقی اجیره نکنه که از طریق جعل و تزویر اینا موفق شوند به خانه ملت. و به شرطی که محکمه در حکم خوش صادر میکنه، هر کسی که دزدی کرده و تقلب کرده ولو رای از اونا رای پیروزی هم باشه، به اونا از پروسه خارج شوند.
محکمه اختصاصی در حال به بررسی هایش در مورد تقلبات انتخاباتی ادامه داده است که ولسی جرگه افغانستان از حدود 4 ماه به این طرف افتتاح گردیده و به کارش ادامه داده است. در این حال وکلایی که در نتیجه انتخابات سال 1389 به ولسی جرگه راه یافتند، ایجاد محکمه اختصاصی را غیر قانونی خوانده و با برگزاری جلسات مکرر و تلاش های پیگیر خواهان لغو این محکمه شدند. با وجود همه این کشمکش ها تا هنوز روشن نیست که نتایج بررسی های تازه در مورد تقلبات انتخاباتی چه تغییراتی را در ولسی جرگه و نتایج نهایی انتخابات با وجود خواهد آورد.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک اتصالات هستید، با دایل کردن شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:15 دقیقه است. پس از حمله دیروز در مقر وزارت دفاع افغانستان، مقامات وزارت دفاع میگویند در رابطه با چگونگی حادثه تحقیقات را آغاز کردند. دیروز یک فرد مسلح با استفاده از یونیفرم نظامی وارد وزارت دفاع شد و در اثر تیراندازی وای بالای منصبین وزارت دفاع 2 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. فوزی احسان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مصاحبه انجام داده و از وی در مورد چگونگی حادثه سوال کرده است.
محترم ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، پس از حادثه که در وزارت دفاع روز گذشته به وقوع پیوست، شایعات و گزارش های زیادی نشر شده گویا که نهادهای امنیتی توانایی از این را ندارند که حتی از مقر وزارت دفاع کنند، یعنی در داخل وزارت چنین عمله به وقوع پیوست. میخواستیم بدانیم به نظر شما پاسخ شما چیست؟ این مشکل ضعف نهادهای امنیتی است، بیخبری نهادهای امنیتی است و یا واقعا مخالفین نفوذ کرده در داخل نهادهای امنیتی، بخصوص در جای مهمی چون وزارت دفاع ملی؟
ببینید، این که یک جنگ سیاه و سفید نیست که شما با مقابل قطعه روبرو باشین شکست بخورین. یک نوع جنگ پراکنده و نامنظم هست که امکان داره چنین حادثاتی در همه جا وجود داره. لذا امین که نتانست با وجودی که با وزارت دفاع داخل شده بود، حالا ما هنوز بررسی میکنیم که چگونگی داخل شدن از اون مواد خوره این پجاربده به معنی عزیز که ظرفیت وجود داره که از هر حادثه جلوگیری کنه. دیگه این جیتر نیست که شما به مقابل یک دشمن خارجی روبرو باشین. به همه جا ممکنه باشه، به جا ممکنه نباشه، به این ریگالت روبرو هستین. لذا هر حادثه که مثل از این حادثه به وجود میایه، خب طبعا تدابیر باید زیادتر بشه، طبعا توجهات بیشتر صورت بگیره. من از یک طرف ایره میپذیرم که دشمن کوشش میکنه که به صفوف قوای امنیتی افغان نفوذ کنه، اما ما هم هر روز در صدد از هستیم که ارزیابی های خود مجدد بکنیم تا راه جستجو کنیم که از این تلاش دشمن جلوگیری کنیم.
تشکر. آیا از قبل در وزارت دفاع ای کسی که واقعی دیروز سازماندهی کرد کار میکرد یا کسی بود که وارد شده بود از بیرون؟
هنوز ما این نتونستیم مشخص بکنیم. تحقیقات در قسمت جریان داره. از روز گذشته که واقع افتاده، دیشب ساعت 10 شب هیئت رهبری وزارت دفاع وقتی بحث کردن، جلسه کردن رو از این موضوع، قرار شد که با تمام ظرفیت از این موضوع تحقیق میشه و هماهنگی دیگه نهادهای امنیتی تا بتانین زودتر به یک نتیجه برسیم.
تدابیری که شما به این خاطر اتخاذ میکنین چی است؟ آیا از قبل شما پیشبین نبودین این موضوعات؟ استخبارات نشان نمیداد که ای تو واقعیت رخ میده و همچنان واقعیت رخ داد در ولایات و همچنان در کابل. چرا وزارت پیشبین نبود در این مورد که امی جلوگیری میشد و آیا تدابیر بعدی شما چی خواد بود؟
به معنی از این نیست که پیشبین نبودیم، بلکه حتما یک خلا وجود داشت که چنین وضعیت پیش آمده. برای آینده تدابیر ما بسیار شدید شده که بیشتر دقت صورت میگیره در رفت آمدها، در جلب و جذبها، در همه چیز کنترل که بسیار جدیتر صورت خواهد گرفت که موثریت از او ما خوشبین هستیم.
ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع بود و آغاز تحقیقات در رابطه به چگونگی حادثه دیروز در وزارت دفاع که به کشته و زخمی شدن چندین نفر انجامید. و اما تحقیقات برای ردیابی نو انجینیر ایرانی که به روز یکشنبه در مربوطات ولسوالی قلعه کای ولایت فرا ناپدید شدند، از طرف نیروهای امنیتی فرا ادامه دارد. این مهندسان ایرانی زمانی که بالای پروژه ساخت سرک در همین ولسوالی مشغول کار بودند ناپدید شدند. گرچه گفته شده است که این افراد از سوی طالبان مسلح اختطاف گردیدند، اما نیروهای امنیتی فرا این موضوع را رد میکنند. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا، احمد شاه فطرت.
مقام های مسئول در ولسوالی پشتکوی فرا میگویند که تلاش ها و هدف رهایی نو تن از انجینران ایرانی را شدت بخشیده است. امین الله ولسوالی پشتکوی قلعه‌کا در مورد به رادیو آزادی گفت که 3 تن از افغان هایی که با این ایرانی ها رابطه شده بودند صبح روز سه‌شنبه رها شدند. به گفته ولسوال، آنها مکان نگهداری افراد اختطاف شده ایرانی را ناسایی کرده است و در صورتی که نیروهای امنیتی با آنها کمک نمایند، این افراد بزرگترین فرصت را خواهند شد. امین الله ولسوالی پشتکوی می افزاید که ارگان های امنیتی و مقامات ولایت فرا در زمینه رهایی این افراد به آنها کمک لازم نمی کند، ولی با آن هم آنها با همکاری مسفیدان محل تلاش می کند این افراد را رها کنند.
ما جریان دارم، ما در هر مدخل می روان که در رسیم این مردم در مزن می زن اما خود در جلو هست دیگران و میدواری هست اگر مردم فتح تلاش کنند اینشالا را می شود حالا دولت یک اقدام بکنه که این مردم سو نجات پیدا کنه.
اگرچه مخالفین مسئله دولت و یا گروه دیگری تا به حال در مورد اختطاف این افراد تبصره‌ای نکرده است، اما مسئولان میگویند که اختطاف کنندگان از آنها در بدل رهایی انجینران ایرانی پول مطالبه کرده است. باید گفت مهندسان ایرانی که برخی از منابع تعداد آنها را 9 تن و برخی دیگر 11 تن ذکر کرده است، بالای پروژه سرکسازی در ولسوالی شیبکوی قلیکای فرا کار میکردند و از روز یک شب بدین سنا پدید شدند. اینکه اقدامات مقامهای کشور ایران و افغانستان در برابر رهایی این افراد چی خواهد بود، این را زمان نشان خواهد داد.
آزادی و شرمندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
با دنبال افزایش یک رشته عملات انتحاری و فعالیت‌های مخالفان مسلح که اخیراً باعث تلفات سنگین بر نیروهای اردو و پلیس ملی در افغانستان شده است، شماری از اعضای مشان و جرگه امروز در اجلاس عمومی خود ضمن نگرانی از وضعیت موجود امنیتی خواهان استعفای وزیر دفاع شدند. در این نشست انتقادهایی شد که منصوبین اردو ملی توان دفاع و رویارویی در مقابل حملات مخالفان را ندارند. جزئیات بیشتر از اجلاس امروز مشان و جرگه را در گزارشی از حمید پژمان می‌شنوید.
با ازدیاد حملات و حرکات مخالفان مسلح در افغانستان و وارد شدن تلفات به نیروهای امنیتی افغان طی دو هفته اخیر در کشور، انتقادها از نیروهای افغان نیز برای دفع و طرد پلانها و فعالیتهای مخالفان بیشتر شده است. در اجلاس روز سه‌شنبه مشیران و جرگه در این مورد بحثهای گسترده‌ای صورت گرفت. در این اجلاس که تحت ریاست فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشیران و جرگه برگزار شده بود، شماری اعضای مشیران و جرگه با انتقاد گفتند حوادث روزهای اخیر نماینگر ضعف ارگانهای امنیتی این کشور است. در این حال حافظ عبدالقیوم یک تن از اعضای مشیران و جرگه افغانستان خواستار استعفای وزیر دفاع گردید.
نه تنها اینکه 57% بودجه افغانستان را میگیرند، بلکه ده ها میلیارد دلار آمریکایی برای تجهیزات و امکاناتشان مشخص شده است و کمک جامعه جهانی نیز با ایشان است. در این حالت که امنیت کشورشان را نه بلکه امنیت سایه خود را گرفتن نمیتواند، به نظر من راه آبرومندانه این است که وزیر دفاع استعفای خود را حضور ملت تقدیم کند و اگر استعفا نمیدهد، مشران و جرگه باید او را مجبور به استعفا نماید، زیرا آنان توانایی تامین امنیت را ندارند.
در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید تدابیر شدیدتری را اتخاذ کرده است تا حوادث مشابه روز دوشنبه که در این وزارت صورت گرفت تکرار نشود. با گفته این وزارت تاکنون مشخص نشده است که حمله کننده سرباز اردوی ملی بوده و یا نه. در چند روز اخیر برخی از تاسیسات نظامی در افغانستان آماج حملات مخالفان مسلح قرار گرفته است. بروز جمعه در داخل فرماندهی پلیس ولایت قندهار حمله انتحاری صورت گرفت که باعث کشته شدن قمندان امنی این ولایت گردیده و شمار کشته و زخمی به جا گذاشت. به این ترتیب بروز دوشنبه یک تن از افراد مخالفان مسلح وارد موطئ وزارت دفاع افغانستان شده و با ضرب گلوله دو تن از سربازان را کشت و 7 تن دیگر را زخمی نمود. ورود این افراد به داخل موطئ وزارت دفاع در حالی که تدابیر شدید امنیتی در اطراف آن وزارت اتخاذ شده، نگرانی ها را در ارتباط با عدم توانایی نیروهای امنیتی برای جلوگیری از همچو حوادث افزایش داده است. در این حال شماری از اعضای مشیران و جرگه به این عقیدند که حملات پیهم مخالفان بر تاسیسات نظامی و پوست های پلیس نماینگر تلاش علاقات بیرونی در جهت کندی روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان است. دکتر ظلمی زابلی رئیس کمیسیون سم شکایات مشیران و جرگه گفت
در این مسئله آیسای و آمریکایان صرف یک هدف دارند و میخواهند به دولت افغانستان نشان دهند که هرگاه پایگاه نظامی در اینجا نباشد، افغان ها که روی نهادهای امنیتی شان افتخار میکنند، بدون آنها در نبود موجودیت آمریکایان آنها تحت تاثیر قرار میگیرند. من در این موضوع وزارت دفاع را مقصر نمیدانم، زیرا در رأس این کار جامعه جهانی و آیسای قرار دارد.
در اجلاس روز سه‌شنبه مشیران و جرگه شماره از اعضای این مجلس تلاش‌های موظفین امنیتی را در زمینه تامین امنیت این کشور ناکافی خوانده‌اند. در این اجلاس شماره از اعضای مشیران و جرگه از برخورد خشونت‌آمیز منصوبان وزارت دفاع با برخی از خبرنگارانی که می‌خواستند از حمله بر این وزارت گزارش تهیه کنند انتقاد گردیده. آنها گفتند مقامات وزارت دفاع نباید در همچه مواقع با رسانه ها برخورد نادرست نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:24 است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید از پاکستان خواسته است تا آرنده از مقامات طالبان را که این حالا در پاکستان زندانی هستند به افغانستان بسپارد. عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز در کابل به رادیو آزادی گفت امیدوار است پاکستان این درخواست آنان را بپذیرد و به شمول عبدالغنی برادر و ملا خیرالله خیرخواه مقامات طالبان را به افغانستان بسپارد. خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای لودین در این رابطه مصاحبه انجام داده است.
مولوی عطاءالله لودین معاون شورای صلح افغانستان، میخواستم بپرسم در مورد از اینکه ما خبر دریافتیم که شورای عالی صلح افغانستان است پاکستان خواسته است تا تعدادی از مقامات طالب که در پاکستان زندانی هستند آنها را رها کرده و به افغانستان بسپارد. میخواستم که آیا شما این درخواست از پاکستان کردین و اگر کردین کدام طالبا یا کدام مقامات طالبا دی شامل است؟
شورای عالی به خاطر حسن نیت از پاکستان میخواهد که یک تعداد از طالبای عالی رتبه و کسایی که در جنایات دیگه آزادیشان سلب شده و محبوس هستند میخواهد که اونها را در اسرع وقت رها کنه و به افغانستان بسپاره، که در این جمله کسای مهمی که به طالبان ارتباط دارن و در مخالفت به حکومت افغانستان فعالیت داشتن مثل ملا عبدالغنی برادر و دیگر دوستایشان ای داخل هستند. ما امیدوار هستیم که یک مقدمه خوب باشه به خاطر مفاهمه به طالبان و به خاطر صلح پایدار و تامین امنیت در افغانستان.
پاسخ حکومت پاکستان دی مورد دی خواست شما در مورد از خواست شما چی بوده و چقدر مطمئن هستین که پاکستان این خواست شما را خواهد پذیرفت؟
در مرحله اول حکومت پاکستان و هیئت پاکستان برای ما چیزی نگفته که حتما اعلام میشه، اما از هیئتشان که اینجا آمدن و هیئت بسیار عالی رتبه بود و ریاست صدر اعظم پاکستان بودن، ما امیدوار هستیم که اونا با مطالبات که شورای عالی صلح به حیث یک وسیط مطالبات داره اونا شاید در این رابطه مخلص باشه و در آینده چیزی که در تامین صلح به ما و اونا همکاری کرده میتونه اونا اجراءات عملی بکنه. ما امیدوار هستیم که چیزی که خواستار عزیز هستیم اونا در این رابطه با ما همکاری داشته باشه.
آقای لودین چه فکر میکنین بارها شدن مقامات طالبان که در پاکستان زندانی هستند پروسه صلح در افغانستان چقدر قویتر و چقدر خاطرنس مثبت‌تر رول بازی کنند؟
چرا نه، وقتی که خواست طالبان و مخالفین مصالح دولت افغانستان امیمی باشه که اصل استیسیا اونا کشیده شون و از محابس رها شون، یکی از خواسته هایشان است یو در محابس گوانتنامو باشه، در محابس باگرام افغانستان باشه و حتی در محابس پاکستان هم باشه. سلبی آزادی سلبی آزادی از هر جایی که باشه، ایتم برای تامین امنیت و برای تامین صلح یک پیغام بسیار خوب است برای افغانستان و برای مخالفین دولت افغانستان. ما می توانیم که توسط کسایی که از بند پاکستان رها می شون در رابطه به تامین صلح با ما همکاری خوب داشته باشه و یک حسن نیت باشه برای آینده.
و به گونه سوال آخر، تلاشای شورای صلح به خاطر رهایی بندیای طالب که در گوانتانامو هستند و در همچنان در باگرام و همچنان تا حال شما در قسمت رهایی مقامات طالبان از زندان گوانتانامو و باگرام هم تلاش کردین، آیا موفق شدین و اگر شدین به چی تعداد تا فعلا رها شدند؟
بله، ما در این رابطه شما شاهد هستین که میبینین توسط فعالیت های شورای عالی صلح یک تعداد زیاد از زندان باگرام ایله شدن و ما مکتوبای هم روان کردیم که کسایی که به نام طالب در زندان گوانتنامو بندی هستن اونا باید هم رها شون. یک قدم بسیار مثبت است که ما امیدوار هستیم که اگر می پروژه تطبیق شوه، یک خواست مخالفین مصالح دولت افغانستان که رهایی بندی هایشان هستن و یا کشیدن آنها از لیست سیاه هستن، یا اگر برآورده شوه، یک مقدمه خوبی برای تامین صلح و مفاهمه انشاءالله می باشه.
اظهارات عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان را شنیدید. و مزار شریف می رویم که بیش از 24,000 چوچه مرغ از سوی شورای آسیب دیدگان و بیجا شدگان برای مردم محتاج در ولایت بلخ توزیع شده است. زوره صافی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف گزارش تهیه کرده است.
سلسله این مساعدت ها بر روز سه شنبه از ولسوالی نهرشایی این ولایت آغاز یافت. عبدالباقی فقیرزاده رئیس شورای آسیب دیدگان و بیجا شده ها در زون شمال در مورد می گوید:
فعلا 4200 دانه مرغ ما به خاطر 1000 فامیل مساعدت امیر توزیم. حدود ارزش 50 افغانی فی دانش. مرغای چوچه زراعتی است که از او اصیل تخمگیری داشته باشه.
غلامعلی باشنده ولسوالی نهرجایی این کمک ها را ناچیز خوانده میگوید که دو روز از کار ماند و 4 چوچه مرغ به دست آورد.
یعنی 4 تا مرغ ما ایشین شما دو روز دای سرگردان هستیم بدر که 300 از مردی کاری مونده باشیم 600 صد رو بخیر بدر کس نمیخره. نه دیگه از چی جور میشه که درآمد داشته باشیم از این مایه استفاده کنیم. لایقم سرگردانی نیست. حال خود گرفتیم دیگه خطر مردم دیگه از چی جورم نمیشه. نهاد باید کمکای دیگه میکرد برای مردم غریب و بیچاره و ماجرا گیرنج روغن و اولی و نمره و یا توزیع میکردن. سیستم میداد چاره و کفایت میشد که بدر دای سرگردان میشد یک جای جور میکردیم.
اما نور محمد باشنده دیگر این ولسوالی کامرو با پسرش 8 قطعه چوچه گرفته، امیدوار است که در آینده از آن حاصل بگیرد.
اینا میجا کار دادیم و خودیم و بچه‌م 8 تا مرغ جوجه گرفتیم. اگر تخمش گرفتیم اگر جو میخوابانیم اگر خوابانده شد نشد تخم میت نگاه میکنیم. اینا غریبی شد کلاش و سودا میکنیم، مقصد یک روزگار خود پیش میبریم.
طبق گفته های آقای فقیرزاده این اولین مساعدت شورا به مردم فقیر و مستحق در ولایت بلخ میباشد. بر اساس گفته های رئیس شورا آسیب دیدگان و بیجا شدگان، این نهاد غیر دولتی از سوی نهادهای خیریه و متشبثین خصوصی حمایت مالی می شود و اضافه کرد که 2800 نفر ثبت و راجستر شورا است که 6000 آن از ولایت بلخ می باشد.
پنج و سی دقیقه است. به نیمه ساعت رسیده. مصفا صدیقی فشرده خبرها را دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید امیدوار است پاکستان به تقاضای این شورا جهت رهایی شماره از رهبران طالبان از زندان جواب مثبت بدهد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تدابیر شدیدتری را اتخاذ کرده تا حوادث مشابه روز گذشته که در این وزارت صورت گرفت تکرار نشود. کنفرانس بین المللی کشورهای تمویل کننده امروز در اوکراین برگزار شد. هدف از این کنفرانس جمع‌آوری پول برای معماری یک ساختمان بالای ریاکتور هسته‌ای چرنوبل خوانده شده است. سازمان غذایی جهان گفت که انتقال مواد غذایی را از طریق یک معبر جدید به غرب لیبی آغاز کرده. در اعلامیه سازمان غذایی جهان آمده است که اکنون این سازمان می تواند از طریق این معبر جدید مقدار کافی مواد غذایی را به 50,000 نفر انتقال بدهد تا آنان بتوانند ضروریاتشان را برای یک ماه مرفوع سازند.
فشرده خبرها را شنیدید و حالا نگاهی به تحولات سوریه داریم. یک تن از مدافعان حقوق بشر امروز گفت قوای سوریه به سوی صدها مظاهره کننده که با وجود هشدارهای دولت شب گذشته در شهر حماس گرد هم آمده بودند فایق کردند. در این میان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن حکومت سوریه را تهدید نمی کند اما در تقویه جامعه مدنی در این کشور کمک خواهد کرد. سلطان محمد سرور انکشافات اخیر خبری در رابطه با سوریه را با استناد گزارش های خبررسانی غربی تهیه کرده است.
یک تن از مدافعان حقوق بشر گفت یک افسر نیروهای امنیتی به مظاهرچیانی که در میدان ساعت در شهر حمص گرد هم آمده بودند از طریق لودسپیکر خطاب کرده از آنها تقاضا نمود تا میدان را ترک گویند. سپس نیروهای پلیس دست به تیراندازی زدند. این مدافع حقوق بشر می افزاید که از گاز اشکاور نیز استفاده شد و حداقل یک نفر مجروح گردید. چند ساعت قبل تلویزیون دولتی سوریه یک اعلامیه وزارت داخله را نشر کرد که موج ناآرامی‌های جاری در این کشور را یک فتنه و شورش خواند و بالخصوص به حمص اشاره کرده گفت که این شهر یکی از دو شهر کشور است که گروه‌های مسلح مربوط به سازمان‌های سلفی سعی دارند مردم آن را بترسانند. سلفی ها یک مذهب بنیادگرای سنی است که برخی از کشورهای عربی آن را در قطار گروه‌های مانند شبکه القاعده می‌دانند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز شنبه اعلان کرد که حالت اضطراری را که از تقریباً 50 سال در این کشور نافذ است ظرف یک هفته لغو می کند. اما این اقدام وی تظاهر کنندگان را که خواهان آزادی های سیاسی هستند راضی نساخت. در این میان مارک تانر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری دیروز خود گفت که واشنگتن حکومت سوریه را تهدید نمی کند ولی برای تقویه جامعه مدنی در سوریه کوشش می کند. تلاش برای ترویج انتقال به سوی یک روند وسیع‌تر مردم سالاری در جامعه ضرور نیست که موجب تضعیف حکومت کنونی شود. چیزی که ما سعی میکنیم انجام دهیم و چیزی که رئیس جمهور بشار الاسد به آن روبرو میباشد، فشار خود مردم او به یک سمت وسیع تر مردم سالاری است. مدافعان حقوق بشر میگویند در تظاهرات و ناآرامی‌های جاری در سوریه که از مدت بیشتر از یک ماه ادامه دارد، حدود 200 نفر کشته شدند. حکومت سوریه قیودات بر رسانه‌های آزاد را شدت بخشیده است. رسانه‌های آزاد به شهر حمص و دیگر شهرهای سوریه که شاهد تظاهرات شدید ضد دولتی بودند، دسترسی ندارند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تحقیقات تازه وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که جنرال مک‌کریستال کدام کار نادرست را انجام نداده است. قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان سال گذشته به دنبال نشر گزارش جنجال برانگیز مجله رولینگ استون نخست معذرت خواست و بعد استعفای خود را ارائه کرد. با اینکه مقامات حکومت افغانستان از جمله حامد کرزی خواهان تداوم کار مک‌کریستال در افغانستان شده بودند، رئیس جمهور آمریکا وی را از مقامش برکنار و جنرال دیوید پتریویس را به جایش مقرر کرد. خبررسانی فرانسه در این رابطه در رابطه با تحقیقات تازه وزارت دفاع آمریکا گزارش دارد که فشرده آن را آرش همایون تقدیم می کند.
وزارت دفاع آمریکا در مورد اتهامات بالای جنرال مک‌کریستال، قمندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، یک تحقیقات تازه را انجام داده است. بر اساس نتایج تحقیقات وزارت دفاع آمریکا، جنرال مک‌کریستال، قمندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، کدام کار نادرست را انجام نداده است. همچنان در این تحقیقات بر واقعیت گزارش مجله رولینگ استون که در مورد جنرال مک‌کریستال و همکارانش نشر شده بود ابراز تردید شده است. اداره تفتیش وزارت دفاع آمریکا با یک تعداد شاهدان عینی صحبت کرده و دوسیه تحقیق نظامی را دوباره مورد مطالعه و تدقیق قرار داده است. بعد از انجام تحقیقات این اداره مدارک را که گویا جنرال مک‌کریستال و همکارانش از معیارهای وزارت دفاع تخطی کرده اند را ناکافی دانسته است. اردو قبلا گفته بود که جنرال مک‌کریستال و همکارانش در مورد مقامات عالی رتبه ملکی اظهارات نادرست داشتند. اداره تفتیش وزارت دفاع آمریکا معلوم کرده است که از همه رویدادها درست گزارش داده نشده، در برخی موارد شهود وجود ندارد. در جریان تحقیق این خبر تایید نشد که به نقل از منابعی که از جریان جلسه رئیس جمهور اوباما با افسران عالی رتبه نظامی اطلاع داشتند گفته بود که گویا جنرال مک‌کریستال گفته است که رئیس جمهور اوباما از گزارش وزارت دفاع آمریکا ترسیده و ناراحت شده بود. همچنان تحقیقات این خبر را نیز تایید نکرد که یک کارشناس ادعا کرده بود که رئیس جمهور اوباما بعد از ملاقات خصوصی با جنرال مک‌کریستال بسیار مایوس به نظر می رسید. ولی تحقیقات اداره تفتیش وزارت دفاع آمریکا تایید می کند که جنرال مک‌کریستال و همکارانش در مورد استراتژی آن کشور در افغانستان با نظریات جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا مخالفت کرده بودند. در ماه جون سال 2010 جنرال مک‌کریستال بعد از آن که مجله رولینگ استون بر اساس اظهارات موصوف و همکارانش گزارش را نشر کرد، از وظیفه‌اش برکنار شد و بعد هم تقاعد کرد. بعد از نشر گزارش مجله رولینگ استون، وزارت دفاع آمریکا بر چگونگی برخورد اردو با رسانه‌ها دقت بیشتر را آغاز کرد. هفته گذشته در جلسه‌ای به مناسبت آغاز تلاش‌های تازه به خاطر مساعدت با خانواده‌های نظامیان آمریکایی، باراک اوباما با جنرال متقاعد مک‌کریستال مقابل شده با وی مصافحه کرد.
گزارشی بود از تحقیقات تازه در رابطه با مک‌کریستال، قماندان سابق آمریکا و ناتو در افغانستان، که تحقیقات میگوید وای کار نادرست را انجام نداده است. ساعت 5:38 دقیقه است. حالا به برنامه هفتهوار این ساعت گوش دهید. آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
اما تهیه کننده این برنامه این بار ظریف نظر نه، من مقیم نایب از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. تصمیم بر این شد که تا آمدن ظریف نظر من برنامه آزادی و شنوندگان، یعنی برنامه خودتان را پیشکش کنم. در این برنامه سعی میکنیم تا بیشتر پیام های شما را به نشر برسونیم و بدون زیای وقت میپردازیم به نشر پیام های شما.
رادیوی آزادی است
صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. نام من عبدالواحد از ولایت هرات ولسوالی گلران قریه آفسفید با شما در تماشم. آقای ظریف نظر در قریه ما آفسفید نام دارد. ما از آبی آشامیدنی محروم هستیم. ما در قریه خود تقریبا 500-550 خانوار زندگی میکنیم. آب آشامیدنی محروم هستیم. آقای ظریف نظر در قریه که آب نباشد ما مردم چطور زندگی کنیم؟ سمین الله توفیق.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای ظریف نظر و تماما کارگردان های رادیو آزادی، ما یک تن از باشندگان ولایت پروان هستم، مولانا عبدالخالق. یکی از باشندگان شهر کنه ولایت پروان. ما در ولایت پروان دچار بسیار مشکلات می باشیم از لحاظ آب سیهی که در اینجا هیچ وجود نداره. یک جوی چارکال است که بخی برشود همه گمش ناسا بنام جوی چارکال. در این جوی غیر کثافات از کوچه ها، از تنگی ها، این دیگه قسم کثافات نیست. کلن ایابش کثیف است. مردم بیچاره مظلوم به خاطر ازی که مشکلات داره از این همی آب میبلن، هم میخورن، هم مصرف میکنن، هم چیزشان از این آب است. دفته یک روز یا در دو هفته یک روز به ما آب میاره در نل، او هم برای نصف روز، یعنی از ساعت 7-8 بجه شروع میشه تا 11 بجه، اگر از 9 بجه شروع میشه تا 1 بجه بعد. مشکلات ما از ناحیه ها بسیار زیاد است. و دیگه مشکلاتی که ما در ولایت پروان داریم، جاده نومان یک جاده است که در این جاده از حیوانات گرفته تا تماما انسان ها متوای حساب که نمی رازی که من برای شما صحبت میکنم چند دقیقه پیش متوای حساب تیر شد. آن قرار مشکلات است که جاده و کلی بند میشه. این جاده مکملا قابل تخریب است. اولا که حکومت آقای کرزی آمد پلان تخریب از این جاده بود، ولی مانده میپادیم که هر سال دسر سال پلان تخریب از این جاده گرفته میشه، اما در خاطبه امو پول پیسی از این حیف و مایل میشه. ایک نمیفهمیم که ما صدای خدا به گوش کی برسانیم. اگر در طریق رادیوهای داخلی هم شکایت کردیم، شکایت ما به جایی نرسید. امید از خداوند جل جلاله و ابتدا داریم بعد از جناب شما که آواز ما را پخش کنید. چند دفعه ما ثبت کردیم، آواز ما پخش نشد تا به گوش مسئولین دولت، خصوصا امین نماینده های ملت ولایت پروان، والی صاحب ولایت پروان و وزیر صاحب شهرسازی، اینها برسد تا این مشکلات ما رفع شود. السلام علیکم و رحمت الله. مولانا عبدالخالق، یک تن از باشندگان شهر کلی ولایت پروان.
السلام علیکم، من امین الله قسم از ولایت قندوز ولسوالی دشتیاکی با شما به تماس از آقای ظریف نظر. من خواهشمند هستم از شما که همین پیامی ما که من میگذارم از شما نشر کنین. همین خوشحالی رسید که همین لالما هم از سخته گندمای مردم رفته و دیگر دیم باشه که همین گندمای مردم دمی آبی همین ولسوالی ارچی گندمای سرز خوش کسی نمید سخته رفته کلگی. ما با چیم خودم میبینم که گندمای مردم سخته رفته. یعنی مدلی مارید او چی رقم وزیر آبی برق از همین سربنده های ولسوالی ها خبر نداره. ما خواهشمند هستم از شما آقای ظریف نظر که با او شما صحبت بکنید و فیاض گرفتگی ما رو نشر بکنید. ما
بای سلام علیکم، من محمد یاسین هستم از قریه نوکوتان ولایت سمنگان. ما مردم کلینیک نداریم، مکتب نداریم، آبی آشامیدنی نداریم. صداهای ما را چند بار نشر کنید به گوش مقامات بالا برسد.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، صدای ما را گوش کنید. و ما از ولسوالی دشترچی ولایت قندوز میباشیم. در قریه قزنبلاغ هیچ کنه توجه نمیگردد و نه آب آشامیدنی است و نه کدام ترک است نه دیگه چیز است. ویشی و ماهونش کلشان پیسه را به هم تقسیم کرده گرفتن و نه سرک مرا جور کرده، نه برای ما کدام آب چیز کرده، نه کدام چه کندن، هیچ کاری را با ما نکرده.
برادر عزیز، مشکل ما نیست که نالای ما تیر شده در اولاد کابل و لسولی برگرمی سره سلای ما نالا پیسه بازه سیزده در پس ما گرفته دو چه نال داره. مشکل ما نیست که او نمه از تا مفتی شما میام از اول قطع شده او نمه.
سلام علیکم در رادیو کار کون کتاز ساد دوا سلامون علیکم بند دوا سلامه
د کاپیسا په ولایت کې اوبه بیخي د چکنو نشته او په زراعت کې په نواباد کې خلک په سکلو اوبه نه لري.
اسم من عظیم الله از ولایت بدخشان رزولیاریم کره خیربیک. ما برق نداریم، آب یا آشامیدنی نداریم، سرک نداریم، شفاخانه نداریم، کلینیک نداریم.
سلام علیکم رادیو آزادی. رادیو آزادی از منطقه گریشان پهمان گپ میزنیم. یک مشکلات داریم که منطقه ما او نداره، چاه با کلن خوش شده، برق نداریم. اعلامی صدای ما را از طریق رادیو آزادی و گوش مسئولین برسانید. السلام علیکم. علی رادیو آزادی، بنده از ولسوالی یک اولنگی ولایت بانوان از سطح مامورین هستم. نیستی بنده برادی اکبری هست. ما در ولسوالی خودی بازار ولسوالی واقعا نمیخود شهر به تعداد 1000 فامیل واقعا ما بسیار مشکل آبی میره داریم که آب صحیح وجود نداره و مردمی ما واقعا بسیار با کمبود آب و مشکلات زیادی روبرو است که به تعداد 1000 فامیل ما به طول 5 سال است که از آب آشامیدنی رنگ نداریم و دولت مرکزی هم توجه نداره متاسفانه و این تقاضامندی ممزی وزیری آب و برق واقعا مربوط هر نهادی میشه. همی مسئله آب و برق واقعا که همی آب ما را همی مشکل ما را توجه بکنه و همی را بیاید پیگیری بکنه واقعا همی شکایت مردم و همی مشکل مردم حل کنه. بنده برای جبری هستم از تپه مامورین ولسوالی اکالنگ. آقای ظریف نظر هم چند بار پیام گذاشتم و پیام مرا پخش نکرد. خدا حافظ شما. تشکر.
بدون تبصره.
آقای ظریف نظر اسم نازم از ولایت بدخشان ولسوالی کشم قاره گنوقه با تماس شدم. از کلینیک که دکتر ندارم کلینیک جور هستم و شما تقریر میکنیم یک گلی مرا با کلی کشورا بگو که یک دکتر سعی بیاره که با کلینیک.
آقای ظریف نظر، منطقه ما یک منطقه دور افتاده است به نام قریه لغایج از نیروی آبی آشامیدنی. کلینیک مکتب بسیار در حالت بدی به سر میبریم. عکس عاجل به مقامات مسئول اطلاع بدین از رنج و درد ما مردم خبرگیری کنند.
من روح الله هستم از ولایت بدخشان ولسوالی شهری بزر روضه داون قریه شادش. ما از وزارت صحت یامه تقاضای ما همین است که قریه ما تحت پوشش کلینیک سیار نیست، امیره تحت پوشش بگیرن. و سلام.
سلام علیکم. بنده عبدالبشیر هستم از ولسوالی تیشکان. تشکر بازم میکنم از شما آقای ظریف نظر که ما یک پیام گذاشتیم نشر نکردیم. مشکل اساسی و مهم ما مردم بلای تیشکان همین کلینیک بود. گفتیم باید 100% آقای کرزای توجه داشته باشد. و مشکل دیگری هم ما همین است که سرکه ها ما مردم همگی و ایران و خراب است. ما میخواییم که یک مریض را به شفاخانه کشم انتقال بدیم. یک مریض که شفاخانه کشم انتقال بدیم پیرایه یک موتر که میشود 800 افغانی میشود. ما که یکم تریه ما انتقال بدیم به کشم 800 افغانی ای طرف بدیم 800 افغانی 16 افغانی ما.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. ما از ولایت دایکنبی ولسوالی کتی می باشد و تا چند سالی که آقای کرزای رئیس جمهور شده در منطقه از ما اصلا مکتب کلینیک وجود نداره. خیمه دست می خوانه. ما نمیدونیم که این ولسوالی از افغانستان است یا نه.
صدای ما را شاد کن. من ولایت تخار ولسوالی خوزبانی نشیم. آنی ملخ خوشب ما مردم دیوانه کرد. آنی ملخ را خلاص کرد، به غلاش رو کرد. هیچی همی دولت به اینی چه توجه نمی کنه. این دولت چرا که همی دولت است. پس دو مامور جنرایی کنه پا قدر همی ای دولت پیشه می گیره. اینجا همی دوا پیشه می نمی کنه. دوا جنبتر با کردگی. دوا را نمی تا که دوا را ما مردم بپاشیم. نفر هم نمی تا. دوا هم نمی تا. همی نفر از خود ما مردم باشی که توجه نمی کنه. این دولت چرا که همی دولت است.
بدون تبصره.
ما از ولایت تهران رسولی گلران کریم سپه دستان هم در تماس شدم. شما ما مشکل به نیسان مکتب داره برای جان معلمی و اصلا دست ما در مکتب نیه برادر میخید که بگوش ما مسئولین برسن که بگوی چیه رقم باید وزیر معارفه پرسان نمی کنن. یک مشکل دیگه هم به حساب آب داره. یک رستا هست ما 400 خانواره از باقا شما دنیم احتیاج داره.
آقای ظریف نظر سلام به شما و به تمام کارکنان رادیو آزادی. اینجا قدرت الله محمود دغلی است و متعلم سنف 11 لیسه دهی از ولایت سمنگان ولسوالی در ایتوز پایان. شکایت ما از وزارت معارف است که وزارت معارف و معارف در ایتوز پایان هیچ نوع توجه نمی کند. دو سال می شود هیچ عدد طرف وزارت معارف نامده تا مشکلات ما را از نزدیک بررسی کند. ما تمام اوقات درسی خود را به شوخی، به فتایی و به سرگردانی سپری میکنیم، زیرا ما متعلمین معلم مسلکی نداریم. کتابهای علوم ریاضیات ما همه مسدود است. عدم معلمین مسلکی بود که امسال تمام فارغین ما در کنکور به نتیجه ماندند. خوشبختانه کتاب امسال برای ما فرستاده شده، اما معلمین مسلکی نیست که برای ما این کتابها را دست بده. از بلای خدا ما به همین رشخندی فارغ شویم. ما چطور میتوانیم در امتحان رقابتی کنکور اشتراک کنیم؟ ما چشم امید و فردای مردم هستیم. ما چی بدبخت شدیم؟ از به شما قسم میدهم آقای دریف منظر که صدای مرا به گوش مسئولین برسانید و سلام.
سلام علیکم آقای دریف نظر. بنده عرض میکنه به شما، تقاضای بنده جدی همیشه که من از اولوسوری دراییم ولایت بدخشان برای شما سفر میکنم. من چندین بار به نمایندگی از مردم دراییم با شما در تماس شدم که در تقاوی نیمتلا در دو مکتب یا ناس ذکر دارید. مریم سادایی که هست همه از دنبی سندهای تقلبی گرفتن و سند قانونی و خدا تحصیل قانونی ندارن. ولی از خدا شما یک همکاری جدی بکنید که تفلهای ما خوار و زار نشوه، آینده تفلهای ما با مشکلات مواجه نشوه. همین مشکلاتی که سید هر ما تر کردیم خود ما ریش تعدادی شما تفایش همید به ما بس است. روی شما را خدا ببینم، شما امید تقضا همی داریم که به همی وزیر صاحب معاری شما شکایت ما را برسانیم که همی تفلهای ما ناخان چوپان پس نشوه، بدون مال و گاو نروه. همی تفلهای ما صرف دشت همانشا نمی دانم، معلین صاحب مسلکی قانونی ندارن، معلین صاحبای نمی تقلبی با اصلا همه معلوم سبه کم دانش است قانونی است امتحان صحیح داده نشده، سنت های جعلی دارن. همینا معلوم صاحبی که ماشی دولت هم میخیره، هم روزگاری خلا تریش بره، هم ماشی اینا پیش بره. ما داریم در مکتب بودیم و کجا و کجا معلوم صاحبی در ایجا در مکتب های ما میامد، آره هم روزگاری شد پیش بره، هم کشت کبنار رو دیگه و دیگه شد پیش بره، هم چی شد پیش بره، ماشی هم میگیره. خانه ما مردم غریب و بیچاره سوختگیست. ما از شما همین امید داریم که شما همینه حل فصل کنین، در جریان وزیر صاحب معارف از دارین مصاحبه کنین، از ما مصاحبه بخواین، ما همین کار را چیز کنین، ما نظر بینید که تفلای ما آیندهش خراب نشه. السلام علیکم.
سلام آقای ظریف نظر، عبدالله شایگان هستم، یک از محصلین دانشگاه بامیان. امیدوارم صدای ما را به گوش مسئولین وزارت تحصیلات عالی افغانستان برسانند. ما محصلین دانشگاه بامیان با مشکلات عدیده و جدی مواجه هستیم. در سال جاری یعنی سال 1390 در دانشگاه بامیان دو دانشکده زیاد شده، این اضافه شده، و برای دانشکده های قبلیش که زراعت و تعلیم تربیت بود دو تعمیر جدید اعمار گردیده و شاگردان را به تعمیرهای جدید فرستادند. اما وضعیت درسی در این تعمیرها به حد خراب است که هیچ گونه تسهیلات وجود ندارد. نمونه می توانم عرض کنم که ما برق نداریم، آب آشامیدنی یک قطره نیست در این دو تعمیر جدید، تسهیلات دیگه مثل ترانسپورت اصلا وجود ندارد. محصلین ما مجبورن هر روز یک الی دو ساعت را پیاده روی کنن، کتابخانه اینترنت اصلا نیست. ما چطور می توانیم وظایف ما را یا دروس ما را پیش ببریم؟ وضعیت لیلیه به حد خراب است که محصولین ما در پسکوشه های بازار که از کثافت پورن به نحوی زندگی میکنن که هیچ اصلا قابل توصیف نیست. یک ماه سال تعلیمی جدید میگذرد، ما هنوز تقسیم اوقات ما نهایی نشده، ما هنوز نفهمیم که ما چی درس داریم، استاد ما کیست، هنوز کل چیز سردرگم است. با در نظر داشت این مشکلات ما چطور میتونیم که برای آینده کشور به عنوان کادر علمی بتانیم خدمتگزار وطن باشیم؟ امیدوارم صدای ما را از طریق رادیو آزادی به مسئولین برسانید. ما دیگر چاره نداشتیم، مجبور شدیم که صدای ما را از طریق شما نشر کنیم. تشکر رادیو آزادی.
بدون تبصره. شنونده های عزیز، حالا لطفاً ایمیل های ما را یادداشت نمایید. رادیو آزادی @ferl.org تکرار می نمایم، رادیو آزادی @ferl.org. البته می دانید که رادیو آزادی یک جایی نوشته می شود، و تمام حرفا به شکل کوچک باید نوشته شود. تکرار می نمایم. رادیو آزادی at rferl.org و یا می توانید حتی به ایمیل من هم نامه بنویسید. نظر at rferl.org و آدرس صفحه اینترنتی ما چنین است: www.azadiradio.org. تکرار می نمایم: www.azadiradio.org.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند: 07084 620. تکرار می کنم: 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند: 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم: 00 42 02 21 12 41 38.
را از نکاح آهسته آهسته برآور چهرت را از نکاح آهسته آهسته.